بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه فرق بین مذهب ایشون و استاد ایشون اینه که رو مذهب استاد هیچ متعارضینی نمیمونه. چرا؟ چون ایشون میگه این مرجحات مفید ظن فعلیه. خب من وقتی به خاطر این ترجیح ظن فعلی به صدق این پیدا کردم، قهرن ظن فعلی به کذب دیگری پیدا میکنم. یه تعارض حجتین نی، تعارض حجت و لا حجته. پس رو قول آقای سید مجاهد حتی اون متعارضینی هم که محتمله صدق و کذب تعارضشون به هم میخوره. یعنی اگر به خاطر اون ترجیح بخواد ظن به صدق این پیدا بشه، قهرن ظن فعلی به کذب او پیدا میشه و از حجیت ساقط میشه. اون وقت میشه تعارض حجت و لا حجت، به حالی که ترجیح فرع بر تعارض حجت اینه. ولی رو قول ایشون نه، حتی اون متعارضینی هم که علم اجمالی به کذب یکی داریم، رو قول ایشون تعارضش محفوظه. چرا؟ برای اینکه این مرجح این راجح ظن به صدقش ارجح است از کذب، به عکس اون یکی، اون ظن به کذبش ارجح، احتمال کذبش ارجح از صدقه. خلاصه رو قول ایشون تعارضها محفوظ میمونه و جای اعمال ترجیح ها، ولی رو قول سید مجاهد یک مورد هم نمیمونه. این خلاصه اختلاف بین این استاد و شاگرد. و بعد مرجحات متنی رو شروع کردیم که سه تا بود. این که این روایت فصیحه، اون رکیکه، گفتیم این فصیح رو باید ترجیح بدیم بر اون رکی، یا نه این روایت افصحه اون فصیحه. رو قول بعضی ها این افصح هم با ترجیح داره بر اون فصیح، و اینم دوتا. و سومیش اینیست که اضطراب متن، اون دوتا روایت داریم که اضطراب متن داره با هم دیگه، اما یکی داریم استقامه متن داره. اون استقامه متن رجحان داره بر این اضطراب متن، که عرض کردیم اضطراب متن مقصود شیخ از روایات عمار همون روایتیست که دیشب از استفسار آدرس دادیم. یعنی واقعا شیخ اشتباه نکرده، چون تو این پاورقی طبعا لبعض المحشین نوشتن شیخ اشتباه کرده، باید بگه روایت ابان گفته روایت عمار. نه خیر، شیخ انصاری نظرش از روایت عمار اون دوتا روایتیست که راجب نماز مغربه، سائل یکی، مسئول ان یکی، جوابم یکی، همون یه قدری استرابه در جوابه. در اون یکی میگه تا شک کردی بلند شو یه رکعت دیگه بخون، اون میگه نه یه تشهد بخون، یه سلام بده، بلند شو یه رکعت بخونی. خب ببینین اضطراب متنه، یعنی سائل و مسئول و عنه و جواب همه یکیه، اما اضطراب متن داره. اون میگه قبل از تشهد بلند شو یه رکعت بخون، اون میگه بعد از تشهد. مقصود شیخ از اضطراب متن اینه. خب چیکار کن؟ این که اضطراب متن داره بذار کنار، برو سراغ اون روایتی که میگه اگه در نماز مغرب شک کردی باید به اون نماز اعتنا نکنی، نماز باطله، که اونم همون آدرسی که دیشب دادیم در استفسار. اون اضطراب متن مال هفتم و هشتم بود، همون باب روایت دوم و سومش نگاه کنین. امام میفرماد اگه در نماز مغرب شک کردی اون نماز عاده کن. ما باید اون مستقیم المتنه، اونو مقدم کنیم بر روایت عمار که مضطرب المتنه. اون وقت اومدن به ایشون نسبت دادن نه، شیخ نظرش از این اضطراب متن روایت عوانه. مال عوانم بنویسید آقا، وسائل جلد دو صفحه 560، بابش هم بنویسین، چون در این صفحه دو تا بابه، جلد دو صفحه 560 باب 16 حدیث 1 و 2، که اینجا ابان ابن تقلب میگه حضرت در یک روایت فرمودن علامت خون حیض اینیست که از سمت راست رحم بیاد. اون یکی میگه اونم مال عوانه، میگه علامت خون حیض اینیست که از سمت چپ رحم بیاد. اون وقت گفتن شیخ این روایت عوانه که اضطراب داره، شیخ اشتباه کرده گفته روایت عمار اضطراب داره. ولی عرض شد شیخ اشتباه نکرده، روایت عمار اضطراب داره، به مال عوان که نمیگن مضطرب، مال عوان متناقضینه. اون میگه علامت حیض نیست که از سمت راست بیاد، اون میگه علامت حیض نیست که از سمت چپ بیاد، اونا رو نمیگن اضطراب مرد. خلاصه این آقایونی که نسبت اشتباه به شیخ میدن اینا خودشون اشتباه کردن، شیخ نظرش از اون روایت عمار همونیست که آدرس دادیم و در باب صلاته، هیچ ربطی به روایت عبان نداره. خب این نسخه جامع مدرسین آقا بعد از این منهایی که خوندیم یه منها دیگه داره، حتما خطش بزنید. منهای دیگه فقط تو اون نسخه هم هست، تو هیچ نسخه اینی. منها یعنی یکی از مرجحات متنی چیه؟ یک روایت نقل به لفظه، یه روایت نقل به معنا. این مرجح مضمونیه، دقت کردین؟ ولو بعضیا همینا متنی حساب کردن، ولی ما قبول نداریم. صفحه 451 رو ببینین، شیخ در اونجا تصریح کرد، فرمود اگر این روایت نقل به لفظ امامه، این روایت نقل به معناست، شما چیکار کن؟ این نقل به لفظ رو بر اون مقدم کن. چه مرجحیه؟ مرجح مضمونی. ولو بعضیا اینو مرجح متنی حساب کردن، پس نباید تو متن رسائلی بیاد. یعنی تو متن رسائل نقل به لفظ جزء مرجحات مضمونیه. پس این منهایی که فقط تو نسخه جامع مدرسین هم هست، هر چی من نگاه کردم هیچ نسخه ای نداره، غلط هم هست، باز یه بار دیگه هم تکرار میشه، اونجا هم باز غلطه. خلاصه اون منهایی که الان بعد از اضطراب مذهب قطعا خطش بزنی، یعنی بعضی دیگر گفتن او جزء مرجحات متنیه و الا از نظر شیخ جزء مرجحات مضمونیه، پس بذارید کنار. خب پس سه تا مرجح ما خوندیم، مرجح متنی سه تا خوندیم، یکی فصیح نسبت به رکیک، یکی افسح نسبت به فصیح، یکی استقامت المتن نسبت به اضطراب متن. ما اعتراف کردیم که این سه تا مرجح متنیه، ولی آره امشب میخوام بگیم مرجع اینها به صدوریه. آخه اگه نظرتون باشه ما گفتیم مرجحات داخلی یا صدوریه یا جهت صدوریه یا مضمونیه، بس صدوریشو گفتیم سندیه و متنی. حالا امشب میخوام بگیم این مرجحات متنی، یعنی این ستای مرجحی که ما دیشب خوندیم و اعتراف کردیم مرجح متنیه، این برگشتش به مرجح سندیه، برگشتش به مرجع صدوریه. صدور و سندیه کیه؟ یعنی اینی که الان فصیحه اقرب و صدورن است از امام نسبت به او، مثل عدلیت میشه با. آخه ما گفتیم اون راوی که روایتی که راویش عدله اقرب و صدورن است از امام نسبت به اون یکی. ایشون میفرماد این سه تا مرجحی هم که ما دیشب به عنوان مرجح متنی معرفی کردیم، اینا هم در حقیقت برگشتش به مرجح صدوریه. یعنی این روایت فصیح صدورش اقرب از امام است تا اون روایت رکیک. لذا میفرماد مرجع و ترجیح به حاضهی، حاضهی یعنی حاضه سلاسه، مرجع این سه تا مرجح متنی به اینه که متن احد الخبرین اقرب و صدورن است از متن دیگری. عنایت فرمودین؟ یعنی در عین این که این سه تا رو مرجح متنی ما حساب کردیم، ولی میگیم اگر یه قدی حسابشو بکنی این در حقیقت مثل همون عدلیته. چطور اونا مرجح صدوریه؟ خبری که راویش عدله اقرب و صدورن است از اون خبری که راویش عادله. اینجا هم همینجور، خبری که متنش فصیحه اقرب و صدورن است از اون خبری که متنش رکیکه. و اما ببینیم بعض المعاصرین چی میگه، مقصود استاد خودشونه سید مجاهد در کتاب مفاتی صفحه 699. خب ایشون آمده گفته مرجع اینا مرجحات دلالیه. ببینید چقدر ما دیشب تا با استادمون اختلاف داریم، دیشب اون اختلاف رو داشتیم، امشب یه اختلاف رو. ما میگیم این مرجحات متنی برگشتش به صدوریه، ولی این استاد فرموده نخیر، برگشتش به مرجحات دلالیه. دلالی که نظرتونه، منطوق دلالتش قوی تر از مفهومه، خاص دلالتش قوی تر از عامه، مقید دلالتش قوی تر از مطلقه، که اون جلسه اول این حرفا صحبتش شد. حالا ایشون میفرماد علل بعض المعاصرین که سید مجاهده ترجیح به مرجحات متنی رو علت آورده به انه، گفته چرا ما باید مرجحات متنی رو رعایت بکنیم، علت آورده به این که مرجع ذالک الازنن به دلاله، یعنی مرجحات متنی برگشتش به مرجحات دلالیه. البته بعدن عد هاذهی منها، هاذهی کدومه؟ هاذه الثلاثه. منها به چی برمیگرده؟ به مرجحات. یعنی ایشون هم مثل ما اعتراف کرده هاذهی یعنی این سه تا مرجح متنی منها از مرجحات یعنی این ستایی که دیشب خوندیم ایشون هم اعتراف کرده که منها اینا مرجح متنیه، چنانچه ما هم اعتراف کردیم، ما اعتراف کردیم اینا مرجح متنیه، ولی گفتیم مرجعش به اونه. ایشون هم همینجور اعتراف داره که این ستا منها از مرجحات متنیه، ولی علت آورده، گفته علت این که ما باید مرجحات متنی رو رعایت بکنیم برای این که مرجعش به مرجحات دلالیه. چطور مرجحات دلالی واجب اطاعت، واجب رعایت، آدم مرجحات دلالی رو باید رعایت بکنه، این مرجحات متنی هم علت این که ما باید ترجیح بدیم یک خبر رو به مرجحات متنی، علتش اینه. این به انه متعلق به علل است. ایشون علت رو برده، گفته علت ترجیح به مرجحات متنی علتش اینه که مرجع و ذالک، یعنی مرجع این مرجحات متنی، الزن به دلاله، یعنی برگشتش به مرجحات دلالیه. منتها این مرجحات دلالی زنیه، آخه دلالت هم زنیه دیگه، بالاخره او خواستم که مقدمه، بالاخره زنیه، منتها زن خاصه، مثل زن انسدادی نی، آخه زن انسدادی اختلافیه که حجته یا حجت نی، ولی زنون خاصتر همه اتفاق دارن. قرار این عبارت دقیق داشته باشین، میگه اینا برگشتش به مرجحات دلالیه، منتها مرجحات دلالی هم مفید زنه، ولی زن خاصه، مثل زنون انسدادی نی که از باب اختلافی باشه، چون زنون خاصه رو همه قبول دارن. برگشته مرجحات متنی به مرجحات دلالیه، منتها مرجحات دلالی هم قطعی نی، مفید زنه، ولی از زنون خاصه است. دیگه اینا تو عبارت در نمیاد، از عبارت بعدش روشن میشه. و هو و مرجح دلالی اتفق علماء الاسلام، لم یختلف یعنی اتفق، مرجح دلالی مما اتفق علماء الاسلام و لیس مبنیان، مبنی نیست بر حجیت مطلق الزن که مختلفون فیه، مطلق الزن یعنی زن انسدادی. ایشون میگه این مرجحات دلالی، از اینجا معلوم میشه با که اون زن زن خاصه، مرجح دلالی اگرچه مفید زنه، اما چه زنیه؟ زن خاصه که اتفق الکل علی حجیته، ولی برخلاف زن انسدادی که زن انسدادی محل اختلافه. پس نتیجه چی شد آقا؟ ما مرجح متنی رو برش گردوندیم به مرجحات سندی و صدوری، این آقا برش گردونده به مرجحات دلالی. ثم ذکره، بعد در مرجحات متنی چند چیز قاطی کرده. اگه نظر تو باشه، همون اولین جلسه که درس شروع کردیم، من اون شب یادم نبود که آقای سید مجاهده، بعضیا گفته بودن همه مرجحات داخل در متنی کرده بودن، که همون سید مجاهده شب اول خوندیم، ولی حالا امشب معلوم میشه که مال ایشون بوده. ثم ذکره، یعنی همین آقای بعضل معاصرین، همین استاد ما، ایشون داخل کرده در مرجحات متنی چند تا چیز رو. یک، ان نقل باللفظ. خب این ما قبول نداریم، این جزء مرجحات مضمونیه، اون شب هم من عرض کردم ایشون داره این کارا رو میکنه، لذا اون بالا گفتیم اون یه خط و خط بزنی. اونو سید مجاهد عقیدش اینه که نقل به لفظ از مرجحات متنیه، و الا ما جزء مدنونی میدونیم، ولی ایشون ببینین چند چیز رو مندرج کرده در مرجحات متنی. یک، بله، ان نقل به لفظ، این همه مفعول اون ذکره است، ذکره ان نقل به لفظ، یعنی مرجح نقل به لفظی رو یکی از مرجحات متنی حساب کرده. این یک، الفصاحت و رکاکت، خب اینو ما قبول داریم چون فصاحت و رکاکت جزء مرجحات متنیه. این دو، دوباره ذکره المسموع من الشیخ به نسبه الی المقروء علی، این همونیست که ما مرجح سندیش میدونستیم در دو جلسه قبل، چی بود؟ این روایت مقروع بر شیخ بود، یعنی شیخ اجازه، اون روایت اون آقا مسموع عن شیخ بود. کدوم مقدمه؟ مسموع عن شیخ، یعنی اونی که شیخ ازش شنیدیم، شیخ قرائت کرده، اون مقدم است بر مقروع عن شیخ. خب اینم باید ما جزء مرجح سندی خوندیم دو سه جلسه قبل، اما آقای سید مجاهد همینم هم جزء مرجحات متنی حساب کرده. این سه تا، ول جزم به سماع من المعصوم عن الغیر، اینجا باز همون به خدمت شما نشود که همون طوری که مسموع عن شیخ رجحان داشت بر مقروع علی شیخ، مسموع عن الامام هم مقدم است بر غیر. الان ببینید این روایتی که مثلا میگه نماز جمعه واجبه، این بلاواسطه از خود امام شنیده، اما اون که میگه واجب نی، اون بلاواسطه از امام نشنیده. خب این مسموع عن المعصومه، اون مسموع عن المعصوم نی. خلاصه مسموع، یه وقت مسموع عن شیخه، یه وقت مسموع عن المعصومه. مسموع عن شیخ مقدم است بر مقروء بر شیخ، و همچنین مسموع از امام، یعنی این آقایی که این روایت الان داره میگه، مسموع عن الامام بی واسطه داره از امام نقل میکنه. اما اون آقا چی؟ اون مسموع از امام با یه واسطه، میگه کی گفته که امام اینجوری گفته، ولی اونم معتبره. اما مسموع عن الامام مقدم بر مسموع غیره، چنانچه مسموع عن شیخ مقدم بود بر مقروء علی شیخ. که اینا رو اگه نظرتون باشه ببینین، ما با چند تاش مخالف بودیم. نقل به لفظ ما قبول نداریم جز مرجحات متنی، ما مضمونی میدونیم، ایشون جز متنی حساب کرده. فصاحت و رکاکت و چرا اونو ما متن به حساب متنی میدونیم. دیگر چیزی که ما قبول نداریم، مسموع عن شیخ به نسبه علی مقروء علی شیخ، ما اینو سندی میدونیم. و جزم به سماع من المعصوم، یعنی ذکره، این آقای سید مجاهد متذکر شده، جزم به سماع رو، یعنی ما جزم دارم، یقین دارم که این سماع عن المسموع روایتش، ولی اون آقا رو جزم نداریم، احتمال میدیم یه واسطه باشه. خلاصه مسموع، چه مسموع عن شیخ باشه چه مسموع عن المعصوم باشه، این جزء مرجحات سندی از نظر ما، و حالی که سید مجاهد اینا رو داخل در مرجحات متنی کرده. و دوباره کثیرن، یعنی ذکره، کثیرن من اقسام مرجحات دلالی، حتی مرجحات دلالی رو هم ایشون آمده مخلوط کرده و مندرج کرده در مرجحات متنی، کل منطوق و المفهوم، این جلسه اول با تکرار همونا. و دیگر خصوص و عموم و نحو ذالکش چیه؟ مطلق و مقید. اونجا گفت اشباه ذالک، اینجا میگه نحو ذالک، فرق نمی کنه. خلاصه اونی که عرض کردیم اولین جلسه ما درس شروع کردیم، ما اینا رو همه رو جدا کردیم، ولی گفتیم یه آقایی که اون شب من یادم نبود سید مجاهده، یه آقایی همه اینا رو متنی حساب کرده، یعنی هم نقل به لفظ و هم فصاحت و رکاکت و هم مسموع عن شیخ و هم مسموع عن الامام و هم منطوق و مفهوم و هم عام و خاص و هم مطلق و مقید، که اینا رو اصلا ما قبول نداریم. لذا ایشون میگه انت خبیرون، ما اصلا این حرفا رو قبول نداریم. انت خبیرون کدوم رو قبول نداریم؟ ما فقط فصاحت و رکاکت رو قبول داریم، که اون مرجح متنیه که گفتیم برگشتش به صدوریه، اما نقل به لفظ رو اصلا قبول نداریم. اون مسموع من الشیخ و من الامام هم قبول نداریم که اینا متنیه، اون منطوق و مفهوم هم قبول نداریم متنیه. حالا میخواد همه اینا رو رد بکنه. انت خبیرون به این که مرجع ترجیح به فصاحت به رجحان صدور احد المتنینه، همونی که اول درس گفتیم، مرجع ترجیح به فصاحت که مرجح متنیه، برگشتش به رجحان صدور احد المتنین است به نسبه الی الاخر. باز اینجا نقل به لفظ اومده، تمام اینایی که دستتونه نقل به لفظشو حتما خط بزنید. چرا؟ اولا مذهب شیخ ما میدونی، مراجعه بکنی صفحه 451، شیخ تصریح میکنه که اگر یک روایتی نقل به لفظ بود نسبت به او این ترجیح مضمونی داره، ما نمیتونیم این رو جز متنی حساب بکنیم. علاوه بر این که نسخه قدیمه من دیدم، از کدن تمام اینایی که دست آقایونه داره، حتی اینم داره، این چهار جلدی ها، ولی من نسخه قدیمه دادم که این نقل به لفظ رو نداره. اون یک معید، دو تا معید هم از تو عبارت الان میاریم که نقل به لفظ نباید باشه، حتما خطش بدن اینا، یعنی بدون دغدغه. ما میخوایم این آقایون رو رد بکنیم، میگیم آقایون مرجع ترجیح به فصاحت، چرا؟ قبول داریم فصاحت و رکاکت از مرجحات متنیه، و اول درس هم گفتیم برگشتش به صدوره، یعنی این که فصیحه اقرب و صدورن از نسبت به اون دیگری. خب صد دلیل و علیه، این شاهد اول، علیه، اگر اون نقل به لفظی بود بگه علیه ما، این یک معیدا، یعنی هم معید داخلی داریم بر این که اون نقل به لفظ اضافه است، هم معید خارجی. معید خارجی من کدومه؟ صفحه 451 که ایشون تصریح کردن نقل به لفظ از مرجحات مضمونیه،
اون مؤید خارجی مؤید داخلی. اگر این نقل به لفظ تو عبارت بود چنانچه تو همه عبارت ها بعد بگه الدلیل علیه ما، با حالی که علیه گفته، یعنی فقط بر میگرده به ترجیح به فصاحت. ایشون میفرما دلیل بر ترجیح فصاحت همون دلیل بر اعتبار رجحان صدوره، نه اینکه ترجیح متنی برگشتش به ترجیح صدوریه. دلیل اعتبارش هم همون دلیل اعتبار او. کدومه؟ اخبار علاجیه. آخه اخبار علاجیه میگه اعدل و بگیر، افته و بگیر، اینا مرجحات صدوریه. همون اخبار علاجیهی که دلیل است بر اعتبار رجحان صدوری مثل اعدلیت، همون دلیل علیه. علیه برمیگرده به ترجیح فصاحت. یعنی اگر به شما گفتن ترجیح به فصاحت دلیلش چیه، بگو دلیل علیه. دلیل بر ترجیح به فصاحت همون دلیل بر اعتبار رجحان صدوره، یعنی اخبار علاجیه. ولیس راجعن الی الظن فی الدلاله. رد دوم. او آقا گفت چی؟ او گفت مرجعش به مرجحات دلالیه. پس ما در عین این که فصاحت رو میگیم مرجح متنیه، ولی میگیم برگشتش به مرجحات صدوریه. او میگه نه خیر، برگشتش به مرجحات دلالیه، اونم اشتباهه. ولیس راجعن، یعنی این مرجع ترجیح فصاحت، این برگشتش به دلالت ظنینی که متفقان علیه بین علمای اسلام بشه که آقای سید مجاهد فرمودن. و اما بقیه حرفاش، چون میخوام سه چهار تا رد بریشون بکنیم، این یه دونه رد. مرجح دیگه این که ایشون گفت مرجحات دلالی رو هم جزء متنی حساب کرد. ابدا اینجوری نی. مرجحات دلالی دستگاه علاخده برای خودش داره. اما مرجحات و دلاله فهیه، این مرجحات دلالی همون منطوق و مفهوم ها. منطوق ترجیح دلالی داره بر مفهوم، خاص ترجیح دلالی داره بر عام، مقید ترجیح دلالی داره بر مطلق. این مرجحات دلالی هیه، این منطوق و مفهوم اینا، منهاز از ظن المتفق علیه، یعنی اینا از ظنون خاصه ایست که اتفاقیه، نه اینکه مرد داخل در مرجحات متنیه. یعنی منطوق و مفهوم و عام و خاص اینا منهاز از ظن، یعنی اینا از ظنون خاصه است، یعنی جزء مرجحات دلالیه که متفقون علیه اندل کله. و حال اون که قد عده ها، این بابا حالیه است، این مرجحات دلالی یعنی منطوق و مفهوم اینا از این ظن خاصیست که اتفاقیست حجتش. و حال اون که قد عده ها جماعتون، جماعتی آمدن اینا را از مرجحات متنی شمردن. پس معلوم میشه اول کارم مال سید مجاهد نی، اولین کسی که این کار کرده علامه است، بعد شیخ بهایی در زبده، بعد صاحب معالم در معالم. ایشون این جماعت مقصودش اینه با، جماعت یکیش علامه است، یکی شیخ بهایی در کتاب زبده است، یکیش آقای آشخصن صاحب معالم در کتاب معالم. ما گفتیم این منطوق و مفهوم و عام و خاص اینا از این مرجحات ظنی خاصن، یعنی مرجح دلالی هست. و حال این که جماعتون، جماعتی از علما آمدن این منطوق و مفهوم و این عام و خاص و این مطلق و مقید رو آمدن جزء مرجحات متنی حساب کردن، پس اینم درست نی. ول اولا ما عرف، این رد بر اینه. اولا همونیست که دانستی، که قبلا هم صحبت شد. چی دانستیم؟ هاذهی یعنی اینها، این منطوق و مفهوم، عام و خاص، مطلق و مقید، اینا از قبیل نص و ظاهره، از قبیل اظهر و ظاهره. یه قدیم بر این که عبارت قبلم یادتون بیاد، شما صفحه 454 رو نگاه کنین، با همون نسخه های قدیمی صفحه 450 قد تلخصم انزاله، برای که خیلی هم معطل نشین، صفحه 454 آخونشین اونجا مرجحات دلالی رو کاملا توضیح دادن. بعد فرمودن قد تلخص من ذاله، ملخص همه حرفا این که اصلا تقدیم نص بر ظاهر از باب ترجیح نیست، ترجیح اونجاییست که تعارضی باشه، ما هی میگیم این نسل رجحان داره بر ظاهر، ولی واقعا ترجیح اسمش نی. ترجیحات دلالی مثل نسل و ظاهر اصلا اسمش ترجیح نی. فتلخ خسمن زاله، چون دو سه صفحه ایشون اونجا راجع به مرجحات دلالی صحبت کردن، حتما مراجعه کنیم به درد اینجا میخوره. این ما عرفته اشاره به اونجا، ایشون اونجا فرمودن تلخ خسمن زاله، ملخص همه حرفا این که اصلا ترجیح تقدیم نسل بر ظاهر اسمش ترجیح نی، چون ترجیح فرع بر تعارضه و نسل و ظاهر که تعارض ندارن با هم دیگه، اصلا ترجیح نی. حالا این ما مسامحتا میگیم نسل رجحان داره بر ظاهر. یه خط عبارت هم آقا سطر اول صفحه 449 اونجا هم یه خط عبارت داشت، عبارت خوبیه، ایشون فرمودن تقدیم نسل بر ظاهر ارتکازیه، اصلا یه امر ارتکازیه. هر کسی، هر عاقلی، هر عرفی، شما اکرم العلماء رو بده دستش، بعدم بگو یحرم و اکرام العالم الفاسق، چی میفهمه؟ میفهمه عالم فاسق اکرامش حرامه. ولو اکرم العلماء به ظهورش میخواست بگه عالم فاسقم اکرام کن، اکرم العلماء به ظهورش میخواست عالم فاسقم واجب الاکرام بکنه، ولی تا به عرف میگه یحرم و اکرام العالم الفاسق، میفهمه اون علما یعنی علمای عدول. خب ببینید، لذا در سطر اول صفحه 449 ایشونی عبارت اونجا دارن. چه عبارتی؟ عبارت اینی که اصلا تقدیم نسل بر ظاهر یه امر ارتکازیه، یعنی احتیاجی به بیان نداره که به مردم بگی مردم اگر یه ظاهری به دستتون رسید بعد یک نسلی آمد این نسل رو ترجیح بدون، بر احتیاجی به بیان نداره. حالا ایشون اینجا نمیگه ارتکازی، میگه جمع مقبول. من اینا رو عبارت رو آقای مال جای دیگر میخونم که اگر عبارت عوض میشه شما خیال نکنین دو تا مطلب. ایشون به جای ارتکادی اینجا میگه جمع مقبول. ببینید ایشون میگه اولا همونیست که ما اونجا گفتیم، صفحه 454 تلخص منزاله، که حاضهی یعنی منطوق و مفهوم، عام و خاص، مطلق و مقید، حاضه به اینا برمیگرده، اینا از قبیل نسل و ظاهره. چطور نسل و ظاهر ارتکازی عرفه که حتما نسل و بر ظاهر مقدم میکنن یا ازهر و بر ظاهر مقدم میکنن؟ عرف همین طوری که نسل و بر ظاهر مقدم میکنه، خاصم بر عام مقدم میکنه، مقید رو هم بر مطلق مقدم میکنه. ولا تعارض بینهما ولا ترجیح فی الحقیقه، اینا خلاصه فتلخصه با، اصلا تعارض نیست بین نسل و ظاهر، اصلا ترجیح نی بین نسل ظاهر. ما اگرم هی به شما میگیم نسل رجحان داره، این مسامحه هست، برای این که ترجیح فرع بر تعارض، نسل ظاهر تعارض ندارن تا ما بگیم نسل ترجیح داره بر او. تمام اینا رو از اون فتلخص در بیارین. بلهی هم من موارد الجمع مقبول، سطر اول صفحه 449 اینم از اونجا در بیارین که شما اصلا نسل و ظاهر رو وقتی دست عرف میدی متحیر نمیمونه، حتما قبول میکنه که نسل مقدم بر ظاهره، بلکه ارتکازی عرفه. این کلمه جمع مقبول همون ارتکازیست که ایشون اونجا فرمودن. خب مرجحات به خدمت شما شاید که صدوری رو خوندیم، مرجحات متنی رو هم خوندیم، مرجحات جهتیه دیگه، سر مطلب ربطی به قبل نداره. خب ما گفتیم هنوز تو مرجحات داخلی هستیم، ما اینا تموم بشه تازه بعدن مرجحات خارجی شروع میکنیم. ما فعلا تو مرجحات داخلی هستیم. گفتیم مرجحات داخلی بر سه قسمه، یا صدوریه، یا متنیه، یا جهت صدوریه. امشب میخوام جهت صدوریشو بخونیم دیگه، این که تموم بشه وارد مرجحات خارجی میشیم. و اما ترجیح من حیث و وجه صدور، وجه و جهتیه کیه، اما مرجحات جهت صدوری. ببینید آقا، یک روایت مثلا میگه نماز جمعه واجبه، این موافق مذهب عامه است. یه روایت دیگه میگه نه خیر، نماز جمعه واجب نی، این مخالف مذهب عامه، چون اونا نماز جمعه رو مسلم واجب میدونن همشون. خب الان یک خبر موافق للعامه داریم، یک خبر مخالف للعامه. این خبر موافق للعامه انسان تا برخورد میکنه به ذهنش میاد که این حکم الله نی، نه اینکه آدم توجه داره که این موافق عامه است. انسان تا چشمش به خبری میخوره که موافق مذهب عامه، زود به ذهن آدم میاد که نه، این حکم الله نی، این امام رو تقیه فرموده، حالا یا برای حفظ نفسه شریفه یا برای حفظ نفوس شیعه. چون یه وقت خود ایشون در معرض خطره، یه جوری حرف میزنه که گرفتار نشه، یه وقت نه شیعیان در معرض خطرن، که یه روزی عرض کردیم روایتی داره ابقا لنا و لکم، حضرت فرمودن این رویه‌ای که ما داریم هم باعث بقای ماست هم بقای شما، چون زراره به ایشون که آقا اونا شیعه بودن، چرا مسئله رو اونجوری گفتین؟ حضرت فرمودن میدونم، ولی اونجایی که اونا زندگی میکنن من خواستم فتوای اونا رو بگم که این شیعه اونجا گرفتار نشه. علا کل حال خبر موافق للعامه تا انسان برخورد میکنه به ذهنش میاد که این حکم الله واقعی نبود باشه، این امام ره مصلحتن گفته، حالا یا برای حفظ نفسه شریفه یا برای حفظ نفوس شیعه. ایشون میفرماد در اینجا شما باید این خبر مخالف عامه رو ترجیح بدی بر موافق عامه. چرا؟ چون اون موافق عامه لمصلحتن صادر شده، یعنی لبیان حکم الله نی، ولی این که مخالف عامه است لجهت حکم الله صادر شده، اینو بر اون مقدم کن. پس یکی از مرجحات مرجح جهت صدوریه به اینه، به ان یکونه احد الخبرین مقرونن به شیء، این شیء موافقت عامه است، یعنی دو تا خبر داریم یکیش مقرون با موافقت عامه است، یحتمل من اجلهی، ضمیر اجلهی هم به شیء برمیگرده که همون موافقت عامه است، یعنی دو تا خبر به دست ما رسیده، یکیش موافق عامه است که به خاطر اون موافقت عامه یحتمل ان یکون الخبر صادرن علاوه چل مسلحه. انسان تا چشمش به این خبر میخوره و میفهمه موافق مذهب عامه است، میفهمه که این لمصلحت صادر شده، لبیان حکم الله نی. حالا این مصلحت هم المقتضیه لبیان حکم الله الواقعی، یعنی آدم تا میبینه این خبر موافق مذهب عامه است میفهمه لبیان حکم الله نی، مصلحتی اقتضا میکرده که حضرت بر خلاف حکم الله واقعی حکمی بکنن. حالا اون مصلحت کدومه؟ منطقیتن او نحوه ها، هر عبارتی دستتون آقا اینو درست بکنین، نحوه ها یه ها بذاریم من المساله، چون سه تا نسخه باطل اینجاست، این رسائل های محشم الله شیخ رحمت الله داره، نحوهن هیچ ضمیر نداره، نحوهن من المساله نه ضمیر میخواد، بعضی ها ضمیر داره، ضمیر مذکر داره، نحوهی اونم غلطه چون برمیگرده به تقیه، بعضی ها داره نحوه هما اونم غلطه. پس ببینین نحوهن غلط بدون ضمیر، نحوهی ضمیر مفرد مذکر اونم غلط، نحوه هما ضمیر تثنیه اونم غلط، صحیح کدوم؟ همینی که اینجا این چهار جلدی ها، او نحوه ها من المساله، یعنی باید با ضمیر باشه، اونم ضمیر مفرد مؤنث، نه ضمیر مفرد مذکر و نه تثنیه، ضمیر نحوه ها به تقیه برمیگرده. اون مصلحتی که اقتضا میکنه که شارع مقدس یا امام معصوم بیاد بر خلاف حکم واقعی فتوا بده بیان است از تقیه، یعنی حفظ نفسه شریفه، او نحوه ها من المساله یعنی حفظ نفوس شیعه، اون حفظ نفسه شریفه این حفظ نفوس شیعه، یعنی به خاطر حفظ نفوس شیعه حضرت خلاف حکم الله میگن. پس خلاصه چی شد آقا؟ خبر موافق للکتاب رو آدم به ذهنش میاد که این لمصلحتن صادر شده. حالا مصلحت هم غیر محصور از عند الله، ما نمیدونیم مصلحت ها چجوره، ما اونی که میتونیم به دست بیاریم اینه، این خبره میبینیم اماره تقیه درشه، چرا؟ چون موافق عامه. همینقدر که اینو ما میفهمیم، یعنی بین مصالحی که امام گاهی رو مصالح گفتیم برخلاف حکم الله واقعی فتوا میده، اون مصالحی که ما همه رو بلد نیستیم، اونی که در اختیار ماست اینه، نگاه میکنیم میبینیم این خمر عباره تقیه درشه، یعنی موافق عامه است، ما اینو تشخیص میدیم، میگیم این چون که موافق مذهب عامه است بیان حکم الله نی، پس چیکار کن؟ اونی که مخالف عامه است اون دیگه درش تقیه نیستش که، اون یکی بر خلاف عامه است، شما اون مخالف عامه رو ترجیح بده بر این موافق عامه. ایشون میفرماد مصالح وهیه، اون مصالح مقتضیه و این کانت زیاده در واقع عند الله، ما که خبر نداریم، الا ان الذی، اونی که به اختیار ماست، اونی که به ایدی ماست، امارت و تقیه، امار اماره این علامت، اونی که ما دست ماست میتونیم تشخیص بدیم، این که اماره تقیه در اینه، اماره تقیه کدومه و هیه مطابقت و ظاهر الخبر لمذهب اهل عامه. ما اینو میتونیم تشخیص بدیم که این خلاصه، این مطابق با مذهب اهل خلافه، مطابق با مذهب اوناست. ما از این میفهمیم که این لمصلحتن صادر شده، لبیان حکم الله نی فیحتمل صدور الخبر تقیتن انهم. پس احتمال میدیم این خبری که اماره تقیه درش یعنی موافقه، این خبری که مطابقه، حالا مطابق بگیم با عبارت ایشون یکی باشه، یحتمل صدور الخبر، کدوم خبر؟ این خبری که مطابق با مذهب اوناست، احتمال میدیم این خبر مطابق با مذهب اهل خلاف صدر تقیتن انهم. این احتمالا آقا مفعول مطلق یحتمله، یحتمل احتمالا قوی، یا این احتمالا مفعول مطلقه، یه صفت هم شما جلوش بزنین که معنا بهتر بشه. ما الان دو تا خبر داریم، یکی مخالف عامه، یکی موافق عامه. این موافق عامه اماره تقیه درشه، علامت تقیه درشه. پس احتمال میدیم احتمالا قویین که چی؟ که این خبر مطابق للمذهب اهل الخلاف صدر تقیتن. این احتمال غیر موجود فی الخبر الاخر، ولی اون دیگری مخالف عامه است، اون که دیگه نمیشه، اونم لمصلحتن باشه. پس بنابراین اگه شما میخوای حکم الله رو پیدا بکنی، به حکم الله عمل کنی، به اون خبر مخالف بعد عمل کنی. حالا در این رابطه میخواد عبارتی از شیخ طوسی نقل بکنه، این عبارت قبلا هم خوندی، همون مقام رابع، ایشون عبارت را از شیخ طوسی گفت، دوباره میخواد تکرار کنه. شیخ طوسی فرموده همینا که ما خوندیم، فرموده اگه دو خبر به دست شما رسید، یکی ابعد از قول عامه بود یعنی مخالف بود و یکی موافق بود، شما چیکار کن؟ خذو بل ابعد منهما. مدرکش هم این روایت اذا اتاکم انا حدیثان متعارضان فخذو به ابعدهما. اگر دو خبر متعارض به دست شما رسید، به اون ابعدش یعنی ابعد از قول عامه، به اونی که از قول عامه بدوره، به اون عمل بکن، اون موافق عامه رو بذار کنار. حالا عبارت شیخ در این رابطه اینه، ایشون در کتاب عده جلد اول صفحه 147 این عبارت رو فرمودن که این مدرک رو قبلا هم دادیم، اذا کانه، این عبارت شیخ طوسی فرمودن اگر روات خبرین متساویه این بودن فی العدد، یعنی در عدد و عدالت از هر جهت یکسان بودن، ولی جهت صدورش فرق داشت، او ابعد از قول عامه بود، او موافق با عامه بود، عمل به ابعده ما من قول العامه، یعنی حالا که اون مرجحات نداره، به این مرجح عمل کن، اونی که از قول عامه بدوره به او عمل کن، و ترک العمل به ما یوافق العامه، اونی که موافقه اونو بدار کنار. این عبارت شیخ طوسی. پس معلوم شد مخالفت عامه یکی از مرجحات خبرین متعارضینه. محقق اومده دوتا اشکال کرده، محقق صاحب کتاب معارج صفحه 156 ایشون دوتا اشکال به شیخ طوسی وارد کرده. اولا عنایت بکنین شیخ طوسی چیکار کرد با اون روایت؟ کدوم روایت؟ اذا اتاکم به خبرین متعارضین فخذوا به ابعدهما، یعنی در متعارض و نسین ایشون فرمودن اون مخالف عامه حجته و حجیت مسئله اصولیه. پس الان شیخ طوسی به وسیله این روایت چیکار کرده؟ یک مسئله اصولیه ثابت کرده. این روایت میگه چی؟ میگه خذو به ابعده ما. شیخ طوسی هم میگه اون ابعد حجته، ابعد یعنی اونی که از عامه بدوره، مخالف عامه. پس شیخ طوسی به وسیله این روایت چیکار کرده؟ یک مسئله اصولیه ثابت کرده. مسئله اصولی کدومه؟ حجیت خبر مخالف للعامه که همون ابعده. حالا آقای محقق در معارج اشکال میکنه، میگه آقا شما اومدی با خبر واحد میخوای مسئله اصولی ثابت بکنی و این در جاش ثابت شده که انسان با خبر واحد نمیتونه بیاد مسئله اصولی ثابت کنه. مسئله اصولی کدومه؟ حجیت ها. شیخ طوسی به وسیله اون خبر، کدوم خبر؟ اذا اتاکم خبران متعارضان فخذوا به ابعدهما، آمده با این خبر ثابت کرده که اندت تعارض خبر مخالف للعامه حجیت داره، اونو بذار کنار. محقق اومده این کار شما درست نیست، شما با یه خبر واحد آمدی داری مسئله اصولیه درست میکنی و حال این که مسئله اصولیه رو با خبر واحد نمیشه درستش کرد. حالی که ایراد وارد نی، اونی که اولا خبر واحد نی، این روایاتی که میگه مخالف عامه رو بگیر موافق عامه رها کن مستفیده است. ما 14 تا خبر خوندیم، مراجعه بکنیم به اخبار علاجیه. اکثر اخبار علاجیه به ما میگفت اگر به دو خبر خوردی یه برخورد کردی، یکی موافق یکی مخالف، مخالف بگیری موافق رها کنی. پس اولا خبر واحد نی، حالا متواترم که نباشه مستفیده است این اولا، و ثانیا واحدم که باشه اون اصول عقائده نمیشه با خبر واحد ثابت کرد. ما یه دونه خبر داریم پیغمبر اشتباه کرده، با یه دونه خبر که نمیشه مسئله اعتقادی غلط، محقق اشتباهش اینجاست، اومده اشکال کرده، گفته اولا این خبر خبر واحده و شما با خبر واحد اومدی چیکار کردی؟ مسئله اصولیه ثابت کردی و این جایز نی. جوابش اینه که اولا خبر واحد نی، این اخباری که میگه مخالفو بگی موافق رها کن تمام اینا مستفیده. بر فرضم که واحد باشه ایشون مسئله اصول فقه و حجیت مسئله اصولیه است، ولی اصول فقهه. مسئله اصول فقه هم میشه ثابت کرد با خبر واحد، اون مسئله اصول اعتقاده. علی کل حال دیگه ایشون اینا رو نداره، من اینا رو از خارج عرض کردم. ببینید محقق در معارج صفحه 156 بعد از نقل این عبارت متقدم عن شیخ اشکال کرده، گفته از ظاهر ان احتجاجه بله اصلا واحد پس نیست. ما سه تا خبر داریم، واحد مستفید متواتر. ایشون میگه واحده، میگه ما هم نمیگیم متواتره ولی واحد هم نیست مستفیده. این اولا حالا سلم نام واحد باشه، این که شما میگیم مسئله اصولیه رو نمیشه با خبر واحد ثابت کرد اصول اعتقادیه. نمیشه گفت پیغمبر اشتباه میکنه به خاطر یه دونه روایت که داریم. مسائل اعتقادی باید زیر بتون آرمه باشه، زیر بناش. عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان که ظاهر این عبارت آقای محققه میخواد دو تا اشکال بکنه به شیخ طوسی. ظاهر اینی که احتجاجهی فی ذالک، احتجاج یعنی استدلال شیخ، استدلال شیخ فی ذالک، ذالک کدومه؟ ابعد واجبه، امله به ابعد، ذالک میخوره به اون امله به ابعد. احتجاج و استدلال شیخ طوسی در این که واجب است به اون ابعد عمل بکنیم، استدلال کرده به یک روایتی که، یعنی خبر واحد، به روایتی که رویت عن صادق، یعنی به یک روایت خبر واحد اومده ایشون این استدلال کرده. و هوه، و این استحجاج ایشون چیه؟ هوه به احتجاج برمیگرده. ایشون استدلال کرده اثبات مسئلت اصولیه، البته علمیه در آقای محقق، ولی مقصودش از علمیه اصولیه است. یعنی آقای شیخ طوسی با یک خبر واحد که رویت عن صادق، با یک خبر واحدی که رویت عن صادق، آمده میخواد مسئله اصولیه ثابت بکنه. و حالا اینکه لا یخفا علیک مافی، مافی یعنی چی؟ یعنی اشکالی که در این کار هست، لا یخفا مخفی نیست، همه میدونن این کار جایز نی که انسان بیاد مسئله اصولیه رو بیاد با خبر واحد ثابت بکنه. این اولا مع ثانیا انهو قد تعنا فیه در خبر واحد فضلاء و شیعه کل مفید و غیر مفید. رفقا صفحه 67 رو مراجعه بکنن، المقام الثانی صفحه 67 رسائل با همون نسخه شیخ رحمت الله، صفحه 67 المقام الثانی، شیخ اونجا میفرماد چند نفر از بزرگان اسم میبره که اینا خبر واحد حجت نمیدونن. سید مرتضاست، ابن ادریس حلیه، شیخ مفیده، امین الاسلام صاحب مجمع البیانه، دیگه به 5-6 تا خلاصه هستن، یکی شاید خود محققه. این 5-6 نفر رو شیخ انصاری اسم میبره که اینا طعنه زدن به خبر واحد. تنه زدن یعنی چی؟ یعنی خبر واحد حجت نمیدونن، حتی در باب فروع. این اشکال قوی تره با آخه، اشکال اول این بود شما با یه خبر واحد اومدی مسئله اصولی ثابت کردی، این درست نی. من حالا سلم نا، ایشون میفرماد ما کسایی رو داریم که تنه زدن به خبر واحد، یعنی خبر واحد و حجت نمیدانن حتی در باب فروع. آخه اونجا که صحبت میکنیم خبر واحد حجت نه، در باب فروعه. پس این اشکال دوم شده. آقای شیخ طوسی، اولا شما آمدید چیکار کردین؟ با خبر واحد مسئله اصولی درست کردی و فیه ما لا یخفا. ما ثانیا انه قد طعن فیه فضلا فیه، یعنی فی الخبر الواحد، یعنی طعنه زدن، یعنی رد کردن فضلاء شیعه مثل مفید و اون 4-5 تایی دیگه. یعنی چی؟ یعنی برفرضم که اون، حالا اون اشکال اولو بذاریم کنار، اصلا خبر واحد به درد اثبات مسئله فرعی هم نمیخوره. علا کل حال دوتا اشکال شده. پس ببینید آقا محقق دوتا اشکال به ایشون داره. شما با یک خبر واحد اومدی مسئله اصولیه که حجیت خبر مخالف عام است میخوای ثابت بکنی، فیه ما لا یخفا. اشکال دوم، اصلا خبر واحد ارزش نداره از نظر فضلای شیعه، حتی در باب فروع، چه رسد به باب اصول. یعنی علمای شیعه، فضلای شیعه خبر واحد حتی در باب فروع هم حجت نمیدونن. دیگه هممون میدونیم دیگه، از که 67 مراجعه بکنی، فضلای شیعه این 5-6 بزرگوار خبر واحد و حتی در فروع هم حجت نمیدونن. و شما اومدی با خبر واحد میخوای مسئله اصولیه درست بکنی، این دوتا اشکال رو ایشون کرده. ولی واقعا اشکالاشون وارد نی، اما اولی برای اینکه عرض کردیم اولا خبر واحد نیست و مستفیده، و ثانیاً واحدم باشه میشه باش اصول فقه ثابت کرد که حجیت باشه. اونی که نمیشه اصول اعتقادیه. و اما مخالفت اون 4-5 نفر رو باشه در مقابل اون همه آیات و روایات و اجماعات که ما ثابت کردیم خبر واحد حجته، حالا 4-5 نفر معلوم و نسبا مخالف باشن، این ضرری به اجماع نمیزنه. علی کل حال ایرادای آقای محقق هیچ کدامش وارد نی. خب فعنه شیخ طوسی ایشون رد کرد که آمد گفت خبر واحد مخالف للعام حجت، ایشون ردش کرد. حالا اگر شیخ طوسی از خودش دفاع کنه بگه علت این که اون مخالف عام حجت، علتش اینه که این مطابق با فتوای امامه، خبر مخالف للعامه اون مطابق با فتوای معصومه، اما اون که موافقه مطابق با فتوای غیر معصومه. خب معلومه که فتوای معصوم رجحان داره بر فتوای غیر معصوم. فانه تج، این سه چهار خط هم بخونیم آقا که سر مطلب باشه. انه تج شیخ طوسی، محقق داره میفرماده، هنوز عبارت محقق تموم نشده. اگر شیخ طوسی استدلال کنه به این که ابعد، یعنی مخالف عامه، اون ابعد لا یحتمل الا الفتوا، الفتوا یعنی فتوا المعصوم، اگر ایشون بیاد بگه علت این که اون ابعد یعنی مخالف عامه حجته برای این که لا یحتمل الا با فتوای معصوم، چون مخالف عامه است دیگه، مخالف عامه با فتوای معصوم موافقه، ولی موافق عامه یحتمل فیه تقیه، اونی که موافقه با عامه است احتمال تقیه درشه. ما باید چی کار کنیم؟ باید رجوع کنیم به اون خبری که احتمال تقیه درش نی، وجب الرجوع الی ما لا یحتمل. این حرف مالی که شیخ طوسی، شیخ طوسی رو نه اینکه ردش کردیشون، گفت چرا میگی خبر مخالف حجته؟ میگه اینه من میگم برای این که خبر مخالف للعامه مطابق فتوای معصومه، اما او درش تقیه هستش، ما باید بریم سراغ خبری که مطابق با فتوای معصومه. قلنا ایشو میفرماد اینجوری نی، درست خبر مخالف للعامه درش تقیه نیست، اما احتمال تعدیل که درش هست. خبر مخالف للعامه احتمال تقیه درش نیست چون مخالف عامه، اما احتمال تعدیل که درش هست، یعنی امام اینی که فرموده ظاهرش اراده نکرده، باطنش اراده کرده، پس هر دو شد معیوب. موافق للعامه احتمال تقیه داره، مخالف للعامه احتمال تقیه نداره، ولی احتمال تعدیل که داره. خب ما خیلی روایات داریم که ائمه یه چیزی گفتن تعویلش اراده کردن. حالا هم یه دونه شاهد بیاریم بعد نی، بعدها میرسیم به شاهدات، یه دونه شرط میکنن. یه روزی امام صادق فرمودن ان الله یبغض بیت الله، خانه ای که در اون گوشت خدا بدش میاد. خانه ها توی اخصال ما گوشت و همه چی هست دیگه، این بنده خدا ناراحت میشه که خدا بدش میاد از اون خانه ای که درش لحم هم. این گفت آقا پس چی میشه، ما گوشت خونمونه؟ فرمودن نه، مقصودم اینه، مقصودم از اون خانه ای که درش گوشته، یعنی خانه ای که درش غیبت میشه. چون آیه میگه اگر کسی غیبت بکنه مثل اینکه گوشت برادر دینیش خورده. ببینی خدا بدش میاد از خانه‌ای که درش گوشته، اون ظاهرش اراده نکرده، تعویل اراده کرده. این شاهد آوردن بر این که ما داریم تو روایاتی که ائمه یه حرفی زدن ولی ظاهرش مرادشون نی، تعویلش مراده. یعنی خانه‌ای که درش گوشته تعویل میره، یعنی خانه‌ای که درش غیبت میشه. ایشون میفرماد آقای محقق میگه خبر مخالف للعامه درست، احتمال تقیه درش نی، اما احتمال تعویل که درش ها. آخه شیخ فرمود چی؟ گفت خبر مخالف للعامه حتما موافق با فتوای امامه. میگیم نه، احتمال داره این خبر مخالف للعامه ظاهرش مراد نباشه، تعویلش مراد باشه. بنابراین هم موافق عامه از کار میفته، همین چون احتمال تعویل درش ها. قلنا لا نس... بله بله، الان میخونیم، الان جهت رو میخونیم، در اشکال دوم میاد. ایشو میفرما لا نسلم که انهو، هو به ابعد برمیگرده با، یعنی همون مخالف عامه. ما قبول نداریم هر ابعدی لا یحتمل الا فتوى المعصوم. الفتوى یعنی آخه اون گفت چی شیخ طوسی؟ فرمود هر خبر مخالف للعامه حتما مطابق با فتواس. نه ما قبول نداریم. چرا؟ لاحتمال تعویل، چون ولو احتمال تقیه درش نی ولی احتمال تعویل درش ها. لأنهو برای این که کما جاز الفتوا مطابق مذهب عامه لمصلحته، همونطوری که فتوا یعنی خبر موافق للعامه، همونطوری که امام در اون خبر موافق للعامه فتوا دادن لمصلحته که خودش میدانست، کذالک جایز است فتوا بده به یک چیزی که احتمال تعویل داره. یعنی اگر خبر موافق للعامه احتمال تقیه درش هست، اینم احتمال تعویل درش هست. یعنی همونطوری که اون جازه اولی میخوره به خبر موافق للعامه، این دومی میخوره به خبر مخالف للعامه، همونطوری که در خبر موافق للعامه امام علیه السلام فتواش اون نبود، فتوای مصلحتی بود، احتمال اینو داشت. در خبر مخالف للعامه احتمال تعویل داره، یعنی این خبری که الان مخالف عامه است ممکنه امام ظاهرش اراده نکرده باشه، باطنش رو اراده کرده باشه، پس بنابراین مخالف عامه حجت نیست. شما میگفتی چون که این مطابقه با فتوای امامه حتمی حجت، نه احتمال داره این اطلب رو امام گفته ولی تعویل اینو اراده کرده، لذا ایشون میفرماد نه، همونطوری که در خبر موافق للعامه امام یه فتوای مصلحتی دادن، ممکنه در خبر مخالف للعامه مصلحت اقتضا کرده که ظاهرش اراده نکنن، تعویلش اراده کنن لمصلحتی که خودشون میدونستن. و این کننا لا نعلم و ذالک، ولی ما ندونیم اون مصلحت چیه. پس خلاصه جواب شیخ طوسی رو دادیم. دوباره شیخ حرف میزنه، اما اشکالی که ایشون کردن، شیخ میگه اگه اینجور باشه پس همه اخبار رو باید بداریم کنار، برای اینکه هر خبری رو احتمال میدیم امام ظاهرش اراده نکرده، معنای باطنیش اراده کرده، پس دیگه جا برای عمل به اخبار نمیمونه. قلنا نه، ما یک سره نمیگیم تا شما اشکالو بکنی، در متعارضین میگیم، در متعارضینی که یکی موافقه یکی مخالف، اونجا میگیم ممکنه اون مخالف ظاهرش مراد نباشه، نه اینکه هر خبری از امام صادر میشه ما بگیم ظاهرش مخالفه و ممکنه اون تعویل رو اراده کرده باشه. فانقال اگر شیخ طوسی دفاع کنه از خودش بگه ان ذالک، ذالک کدومه؟ احتمال تعویل. این احتمال تعویل اگر شما بدی این یسد و باب العمل بالحدیث، برای اینکه به هر حدیثی میرسیم احتمال داره از اونایی است که تعویلش اراده شده و این عمل به حدیث دیگه تعطیل میشه، سد میشه، یعنی مسدود میشه عمل کردن به احادیث. قلنا انما نسیر و الی ذالک، احتمال تعویل. بله ما سیرمون به این هست، احتمال تعویل میدیم ولی در متعارضین. این و حصول عطف تفسیریه. تعارض یعنی چی؟ به کجا میگن تعارض؟ یعنی مانعی هست که یمنع من العمل. این معنی تعارض دیگه، یعنی تعارض معناش اینه، مانعی حاصله که مانع است از عمل، اینو میگن تعارض. حالا احتیاج هم نداشت تعارض معنا کنه. خلاصه محقق فرموده ما اگر این حرفو میزنیم میگیم خبر مخالف للعامه ممکنه امام معنای باطنیشو اراده کرده باشه، علا تقدیر تعارض میگیم لا مطلقا، نه اینکه هر خبری امام بگه ما احتمال بدیم حضرت معنای باطنیشو اراده کرده، پس چی؟ فلا یلزم، پس لازم نمیاد سد باب عمل انتها کلامه رو فهم مقامه انشاءالله برای